بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. اللهم ما بنا من نعمت فمنک. عرض سلام دارم محضر شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم که این لحظه برنامه زنده پرسمان تاریخی رو همراهی می فرمید. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. طاعات و عبادات و نماز و روزه شما مورد قبول درگاه حضرت حق انشالله قرار گرفته باشه. دومین روز از ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم و نزدیک میشیم به ساعات افطار. انشالله که خدا توفیق عبادت، بندگی، استفاده کردن از لحظات ناب افطار و سحر رو به همه ما عنایت بکنه. با افتخار در کنار شما هستیم و برنامه زنده پرسمان تاریخی رو تقدیم میکنیم و اطلاع دارید دیگه، در این برنامه ما سوالات تاریخی شما رو پاسخ میدیم. یکی از نکات بسیار مهم در برنامه‌های پرسش و پاسخی اینه که سوالاتی که مطرح میشه سوالات خوب، سوالات جوندار، سوالات کاربردی است و خب این کمک میکنه به اینکه هم خود ما بهره ببریم، هم اینکه دوستان عزیز بیننده‌ای که همراه هستن برنامه رو مشاهده میکنن و هم بینندگان گرانقدری که چنین سوالاتی رو مطرح میکنن. من درخواستم این هست که انشالله عزیزان سوالات بهتر، کاربردی‌تر و به قول قدیمی‌ها جوندارتر مطرح بفرمایند که هممون بتونیم بهره‌مند بشیم. حالا هرچند ممکنه یه وقتی هم یه سوالی از نگاه ما ساده باشه اما از نگاه شما شبهه باشه و سوال باشه و بخواید پاسخش رو دریافت کنید، من این نداره، ما با افتخار در محضرتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما. راه‌های ارتباطی براتون زیرنویس میشه. چند تا راه خیلی ساده میتونید با ما ارتباط داشته باشید. قدم اول تلفن هست، میتونید تماس بگیرید، صدای گرمتون رو بشنویم، سوالتون رو بپرسید و جواب بدیم. پیام کوتاه 301203 در اختیار شما هست، این دومین راه. و از طریق فضای مجازی که دیگه خیلی ساده است، مخصوصا برای عزیزانی که خارج از کشور هستن این راه و این طریق ساده تر هست که میتونن تماس صوتی برقرار کنن، از طریق واتساپ پیام صوتی ارسال بکنن، ضبط بکنن سوالشون رو ارسال بکنن یا پیام متنی و سوالشون رو بپرسن و بزرگواری بفرمایید حول محور مباحث تاریخی باشه، چون دیگه میدونید با توجه به اینکه شبکه جهانی ولایت برنامه‌های تخصصی خودش رو داره، ما احکام جدا داریم، قرآن جدا داریم، مباحث اعتقادی جدا داریم، اینجا فقط مباحث تاریخی رو ما پاسخگو هستیم و انشالله سوالات شما به دست ما خواهد رسید. در همین ابتدای برنامه توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جباری عزیز و بزرگوار و نازنین باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، طاعات و عبادات قبول باشه انشالله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای اسماعیلی عزیز و شما بینندگان عزیز، هر جایی که شرف و حضور دارید، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. آرزو میکنم هموار معید و موفق باشید، به خصوص در این ماه مبارک. وارد ماه مبارک رمضان شدیم و ماه بسیار عزیزی است، بسیار لحظات مختنمی دارد. اولیاء خدا لحظه شماری میکنند در طول سال که به این ماه برسند و راه‌های 100 ساله رو در آنات و لحظات این ماه طی بکنند. اونهایی که به هر حال میدانند در چه لحظاتی قرار گرفته‌اند، قدر شناسی میکنند، بهره میبرند. انشاءالله خداوند به همه بینندگان و به ما هم در کنار بینندگان این توفیق رو عطا بکند، از شب و روز این ماه بهره ببریم. به اونهایی هم که احیانا دچار غفلت هستن، خدای نکرده حالا یا بهره لازم نمیبرن یا خدای نکرده تا اون حدی خب عقب هستن که به هر حال اهل صیام و قیام و صلات و اینها نیستن، خداوند انشاءالله دعا میکنیم در این ماه به اونها هم عنایت بکنه، وارد جرگه دینداران و مؤمنان بشن انشاءالله. در خدمت
خیلی ممنونم، سپاسگزار. میدونید عزیزان در کتاب شریف مفاتیح الجنان ماه معنوی سال با ماه رجب شروع میشه. شما وقتی که نگاه میکنید اعمال رو، رجب، شعبان، رمضان، در حالی که اول سال قمری ماه محرم هست، اما مرحوم شیخ عباس قمی آمده از ماه رجب شروع کرده، اعمال ماه رجب رسیده ماه شعبان و ماه مبارک رمضان، یعنی مقدمه و سال عبادت، سال معنوی از ماه رجب شروع میشه، اوجش دیگه ماه مبارک رمضان هست که انشالله که بتونیم استفاده کنیم. یکی از بیننده های گرانقدری که خودشون معرفی نکردن، ما حالا دوست داریم اسمتون رو، فامیلی شریفتون رو، شهر و دیار و کشورتون رو هم بدونیم، اگر مایل بودید معرفی بفرمایید. استاد در خصوص خیلی نکته جالبی هم به اشاره کردن، من تشکر میکنم و از نوع سوالی که مطرح شده در خصوص آداب و حالا مواردی که در تاریخ آمده از اهل بیت عصمت و طهارت، چگونه افطارشون رو، چگونه سحرشون رو سفری میکردن، داریم اینها در تاریخ آمده اینها یا خیر؟
بله، اجمالا روایاتی آمده در خصوص سیره معصومان یا توصیه های معصومان علیهم السلام نسبت به افطار و سحر. یک نکته اصل افطار و سحر هست که خب تأکیدات خوبی در روایات معصومان علیهم السلام دیده میشه، تأکید بر اینکه مؤمنان به هر حال افطار بکنن و به خصوص اهل خوردن سحری باشن. تو بعضی از روایات فکر کنم از امام صادق سلام الله علیه که حضرت بر سحری خوردن و خوردن سحور در ماه رمضان تأکید میکنن. تو غیر ماه رمضان حالا کسی روزه مستحب میگه میفهمد که بخوره بهتره، خوبه به اختیار خودش بخوره، اما تو ماه رمضان تأکید بیشتری حضرت میکنن که من دوست دارم که به هر حال در ماه رمضان روزه دار اهل سحری باشه.
یعنی صرف سحری خوردن
یا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باز روایت هست که توصیه به سحری خوردن ولو به خرمای خشکیده، به غذای اندک خرمای خشکیده. حالا خوبه تو همینجا این روایتی که باز درباره سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده که اون حضرت یکی از همسران حضرت ظاهرا نقل میکنه که اون حضرت مقید به خوردن شام بود ولو به مشتی خرمای مثلا نامرغوب، و خود خوردن شام خوبه، یعنی مورد تاکید روایات هست از جدای بس سحری. حالا نه اون شامای سنگینی که گاهی امروز میخورن، و خب این در سیره نبوده، در سیره معصومانه در علما. پس این اصل مسئله. بعد باز این در روایات هست که تاکید میکردن بر تعجیل در خوردن افطار و تأخیر در خوردن سحری. یعنی افطار رو هم اول وقتی که به هر حال اذان گفته میشه، خب خیلی بهتر که انسان به هر حال بتونه نماز رو، ولو نماز مغرب رو بخونه اول وقت و تأخیر از سحری از افطار نیفته نماز مغرب. مؤمنان معمولا مقیدن. حالا اگر تو مساجد نزدیک بود تونستید مساجد شرکت کنید خب خیلی بهتر. به معمولا هم ائمه جماعات رعایت میکنن، دقت میکنن، سریعتر میخونن نماز مغرب و عشا رو. من یادم بعضی از بزرگان بودن که هنوز اذان پخش شده از حرم و اینها میخواست تمام بشه، دین نماز مغربشون تمام شده بود.
مرحوم مرشی نجفی که من یادم هست.
بله، ایشون که دیگه زبان زد بودن تو این قسمت. و تأخیر در سحری هم از این باب که خب نزدیکتر هست به اذان صبح، و حالا به هر حال در وقتی خورده بشه که به اون عبادات و تهجد اینها هم حالا بشه رسید. ممکنه بعضی از دعاها و اینها رو مثل دعای ابو حمزه افتتاح همسال اینها رو خب قبل از سحر انسان انجام بده، یا نماز شب رو بگذاره مثلا سحری رو بخوره بعد نماز شب که نزدیکتر هست به آنات و لحظات طلوع فجر اون وقت. به هر حال این دو نکته در ابتدای عرضم که هم اصل افطار و سحری و هم راجب وقتش که تعجیل در افطار تأخیر در سحری. راجب کیفیتش باز نکات مطرحه که چی مصرف می‌کردن معصومین علیهم السلام و خود امیرالمؤمنین رسول خدا صلی الله علیه و آله. ببینید تو اذهان ما درباره سیره پیامبر اکرم امیرالمؤمنین بر اساس برخی از روایات که درست هم است، این روایات آمده که اینها خب خیلی سخت می‌گرفتن بر خودشون، مثلا یک نمکی و نمیدونم نانی و احیانا شیری و اینها، آیا مثلا تناول گوشت بوده در سیره اونها یا خیر؟ عرض میکنم که بله، تو بعضی از روایات دارد که حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله در منزل کان یقطع اللحم، یکی از کارهایی که حضرت میکرد و کمک میکرد به هم سرانش اینها این که گوشت خورد میکرد. پس پیداست که گوشت بوده در خانه پیامبر، منتها توی برهه های مختلف فرق میکرده. یعنی چه؟ یعنی یک دوره بوده که بر مسلمان ها دوران سختی بوده، اوائل دوران هجرت به مدینه بود، اصحاب صفه بودن، اونا خود در حته خرما گاهی بهشون میرسید، اونجا پیامبر و امیرالمؤمنین ها همراهی میکردن با اونها و زندگی اونها هم سخت بود. یه دوره اومد که به هر حال یه غنایمی، فتوحاتی غنایمی دست مسلمان‌ها افتاد، توسعه‌ای به خصوص بعد از سال هفتم غنایم خیبر و اینها آمد، کمی وضعیت اقتصادی مسلمان‌ها بهتر شد. شاید اون روایاتی که عرض کردم مربوط به مصرف گوشت اینها بر مورد این دوره ها باشه، چون خود روایات معصومین هم هست که بر حد اقل زندگی مردم حاکم باید خودشو وفق بده. اما در روایات من این یک نکته کلی بود، حالا چه روایت افطار سحر نیست این نکته که عرض کردم، اما چه بسا از گوشتم هر گاهی مصرف میکردند و غذاهای این چنین. اما اون چه که در روایات هست این که مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله در سحری بر مصرف سویق و خرما، خرما بوده، سویق هم این آرد حبوبات مختلف، گاهی آرد گندم بوده، آرد جو بوده یا عدس بوده، امثال اینها، این آردش رو تفت میدادن به قول امروزی ها، بریان شده تفت داده شده، گاهی با روغن تفت میدادن، حالا امروز مثلا حلوا با اینها گاهی درست میکنن یا چیزهای دیگر قاطی میکنن. اون زمان با هم عنوان سویق معروفه، بر مصرف تمر و سویق، خرما و سویق پیامبر اکرم مقید بوده در سحری اونها استفاده میکرده. هنگام افطار مصرف از میکنم که شیرینیجات، حلوا اگر پیدا میشد دارد که پیامبر اکرم با حلوا افطار میکرد، و عرض کنم که اگر حلوا نبود خرمایی بود با خرما افطار میکردن، و همینطور آب بلرم داره در روایت پیامبر اکرم که بعد اتفاقا در روایت یک فواید زیادی رو پیامبر اکرم، فواید جسمی زیادی رو برای مصرف آب ولرم، لذا این درست است. امروز هم اطباء این رو تأیید میکنن که
داغ نباشه، سردم نباشه، ولرم
ولرم باشه،
افطار رو آدم با
افطار، اینکه معده خالی رو با آب سرد، با آب یخ و اینها برای... اصلا درست نیست، بعد در روایت هم تایید نشه، بلکه آب ولرم تایید شده که هنگام افطار مصرف میشه. راجب امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد که حضرت دوست داشت با لبن، با شیر افطار بکند، این هم باز در روایات مربوط به امیرالمؤمنین هست. به هر حال از مجموع اینها میتوان یک نظام کلی رو استفاده کرد که حالا اون زمان چیزای مثل خرما و شیر و سویق و حلوا، و حلوا هم تو بعضی روایات اومده، اینها به هر حال مطرح بوده. حالا اینو منافات ندارد امروزه، به هر حال کسانی که بله. در حد وسعشون از امور دیگه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. البته باید حالا خیلی دیگه، من دیدم بعضیا مثلا، حالا تلفنم الان پشت خط داریم، افطار که میخورن بعد دوباره یکی دو ساعت بعد شام میخورن بعد دوباره سحری میخورن، نمیدونم مثلا
نه بعضی هم که مستمرن بین افطار و سحری میخورن.
بله خب نوش جانتون البته، ولی خب برسات باید رعایت بکنیم که خیلی وضعیت معده و خلاصه گوارش اینا به هم نریزه، رعایت تعادل رو در خوردن داشته باشیم. اما صرف افطار و سحر خیلی هم سفارش شده. آقای عارف از کابل افغانستان، عزیز دلمون، عذرخواهی میکنیم لحظاتی پشت خط معطل ماندن. آقای عارف سلام علیکم، وقت شما بخیر، قبول بشه انشالله.
سلامت بشین جناب اسماعیلی عزیز، مجری موفق برنامه دینی شبکه ولایت، و همچنین جناب استاد، عرض احترام دارم، عرض تبریک دارم، ماه مبارک رمضانم، ماه صیام. سوال، گرچه امیدوارم که منافات با بحث شما نداشته باشه جناب استاد، درباره سند روایی تاریخی مطرح شده که شما حوزه تخصصتان درباره موضوعات سند تاریخی است. می‌خواستم درباره امی تاریخی که بعد از جنگ مولا امیرالمومنین با معاویه، به خصوص جنگ صفین، سوال داشته باشم که در تاریخ این آمده که حضرت امام صلح حکمی را بینشان تعیین کردن به خاطر صلح مسلمین، که از طرف مولا امیرالمومنین ابو موسی اشعری و از طرف معاویه امر عاص قرار گرفتن در سند تاریخی و دیگه مثلا این صلح بکنند که اون حکمی تعیین شده. یک سند تاریخی باره اگه شما لطف بکنید که این واقعا در تاریخ همچین چیزی اتفاق افتیده و ساعت صبحش درست است یا خیر. و ای که سوال ما به خصوص ای است که ما به عنوان یک شیعه اثنا عشری و سید اولاد پیغمبر، اعتقاد ما و باور ما به این است که امامت از طرف پروردگار برای مولا امیرالمومنین یعنی تفحیض گردیده توسط حادثه مثلا غدیر و سوره که انما ولیکم الله والذین که اشاره به این میکنه که مولا امیرالمومنین ولی مسلمین است. میخواییم این را یک شبهه ایجاد شده کسی از ما پرسانن سوالم کردن که چطور که مولا امیرالمومنین به عنوان امام از منصوب شده از طرف پروردگار و همچنین رسول گرامی اسلام تصدیق کرده و بارها در روایات، در احادیث، در سندهای بسیار معتبر از تاریخ آمده رضایت میته و تن میته و همچنین موضوعی که حکمیت قبول بکنه که در بین از مسلمین صلح بیه، باید بر اساس همین حقی که دارن اینا پافشاری میکردن. اینطور یک موضوع یک به عنوان یک شبهه ایجاد شده، اینطور یک سوال رو کردن یکی از دوستای اهل سنت از من. باز من بنا به همین شد که من خودم دسترسی به منابع بسیار عظیم نداشتم، گفتم در همچین برنامه نظر شما استاد ببینم.
بله چشم سیدونا، ممنونم، سلامت باشید انشاءالله، خدا نگهدارتون باشه، تشکر از تماستون. خب استاد، ابتدا این واژه صلح رو میدونیم اصلا درست در واقع بیان بکنیم که صلحی اتفاق افتاد؟ یه توضیح بفرمایید.
به کار بردن واژه صلح هم مشکل نداره، منتها اینجا هم صلحی تحمیلی، یعنی صلح به معنای ترک جنگ ده. اگر به کار ببریم مقصودمون باشد مشکل نداره، و یک قطع و ترک جنگ تحمیلی بود. البته خود جنگ رو که معاویه تحمیل کرده، چون که این صلح رو هم از طرف معاویه تحمیل شد، و عرض میکنم که اصلش این که مسلمان ها بیعت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرده بودند بر اساس هر معیار مبنایی هم که حساب بکنیم، چه مبنای الهی که اشاره کردند جناب عارف عزیز بر این که رسول خدا منصوب کرده و خداوند متعال امر کرده که امیرالمؤمنین امام امت باشد، و چه بر اساس معیار ظاهری بیعت امت هر دو صورت گرفته بود. معاویه مخالفت کرد و به هر حال نیرو گسیل داشت و جنگ در منطقه صفین، ضبطش هم صفین هست که گاهی صفین و اینها تلفظ میشه، صفین درسته، بله، در اونجا به هر حال این جنگ صورت گرفت. خب شما طبعا مستحضر هستید، بینندگان عزیز هم حتما شنیدن این رو که جنگ در ماه صفر سال 37 هجری در حدود 9 صفر به اوجش رسید. 9 و 10 و 11 دیگه اوج جنگ، چون در ماه محرم طرفین ترک جنگ کردن به خاطر حرمت ماه حرام مثلا، و ماه صفر جنگ شروع شد، به اوجش رسید به تعبیر لیلت الحریر، اون شام نهم که از بس که زخمی از طرفین افتاده بود و ناله بلند بود به لیلت الحریر معروف شد، و کار رسید به جایی که دیگه نزدیک به سپاه معاویه شکست بخورد و مالک رسیده بود به نزدیکی های اون منطقه استقرار معاویه، که متاسفانه اون حیله رو به امر عاص مطرح کرد و قرآن های بر سر نیزه کردن و گفتن که چرا دعوا میکنیم با هم، شایعه انداختن بین دو سپاه، ما هر دو مسلمانیم، قرآن حکم باشه بین ما. و عرض کنم که هر چه که کردن امیرالمؤمنین دیگران خواص اصحاب اون حضرت که به هر حال قرآن ناطق علی است، این دسیسه است، این حیله است، نیرنگ یک ظاهر بینای جامد الفکرهایی که همون خوارج شدن بعدها، اینها متاسفانه فریب این رو خورده، گفتن خب وقتی دعوت به قرآن میکنن چرا ما مخالفت بکنیم، پس بر اساس قرآن، و شمشیر کشیدن اومدن اطراف امیرالمؤمنین تعداد انبوهی از این افراد جامد الفکر و تهدید کردن یا بگو مالک برگرده و یا تو رو به قتل میرسن چون داری با قرآن مخالفت میکنی. و امیرالمؤمنین چه کنه؟ علی که خب اگر دست حضرت بود به هیچ وجه، خب میدید این یک تنها یک کاغذی، یه پوستی، یه چیزی، نه قرآن واقعی، قرآن ناطق امیرالمؤمنین، منتها دیگه ناچار شد فرستاد و مالک برگشت و اینها عرض میکنم که بین دو سپاه نمانده ها نشستند و با هم یک پیمانی رو نوشتند و در اونجا بنا شد که در موعد مقرری در دومة الجندل در مرز شام، در ماه رمضان اون سال در مرز شام، حکمین، حکم از طرف هر دو طرف بیان و بنشینند و عرض میکنم که بر اساس حکم قرآن عمل بکنن، اونچه که قرآن میگه. خب اب نداشت، اگر اونچه که واقعا قرآن میگفت عمل میکردن، اشاره کردن. بیننده عزیز، قرآن میفرماد انما ولیکم الله و رسوله، همه میدانن که مصداق آیه ولایت در سوره مائده آیه 55 علی علیه السلام. در بحث حکم هم متاسفانه جامع الفکرها زیر بار نرفتن که امثال مالک برن، ابن عباس برن، ابو موسی اشعری رو آمدن تحمیل کردن بر امیرالمؤمنین. پس بنابراین نه اصل حکمیت پذیرفتن حکمین به رغبت امیرالمؤمنین بود، طبق خواست حضرت تحمیل بود بر حضرت، و نه این حکمها، حکمی که از این طرف تحمیل شد ابو موسی اشعری که اصلا مسیرش با علی علیه السلام همتا نبود. چرا تحمیل کردن؟ چون گفتن ابو موسی اشعری در این جنگ شرکت نکرده، میدونه بی‌طرف هستن، تو جزو قائدین بود دیگه، معروفه دیگه. ابو موسی اشعری جزء اون خشک مقدس های بود که در کوفه نشست و من میکرد مردم رو، گفتیم فتنه است، نباید با فتنه همراه بشید و اینها.
از اون برم که امراض مکار دیگه مکار
و رفتن در اون موقعیت قرار گرفتند و متاسفانه ابو موسی اشعری فریب امراض رو خورد و عرض کنم که رفت و ابتدا امراض او رو به منبر بالا برد و رفت بالای منبر و گفت که به هر حال این فتنه‌ای که برپا شده، همونطور که این انگشتر رو دستم خارج میکنم علی رو از به اصطلاح و معاویه رو، علی و معاویه رو من خلعش میکنم از عرض کنم که حاکمیت، و باید بنشینیم ببینیم که امراض رفت روی منبر گفت که همونطور که این انگشتر رو از دست راستش خارج میکنم علی رو از حاکمیت و خلافت خلع کردم و همونطور که به این دست چپم میکنم معاویه رو نصب کردم. صدا بلند شده اعتراض و ابو موسی اشعری شروع کرد به فحاشی به امراض، امراض شروع کرد به پاسخ دادن به او، طرفدارای هر کدوم به جان هم افتادند و خلاصه به هم ریخت و این مسئله حکمیت به این شکل به هم ریخت و برگشتن به کوفه. و در کوفه عرض کنم که گزارش وقتی داده شد که جریان حکمیت اینطور به شکست انجامیده، خب دیگه روز از اون باید مجدداً امیرالمؤمنین تجهیز قوا میکرد که شر معاویه بالاخره بعد از عالم اسلامی کنده بشه، و داشت حضرت مقدمات این رو فراهم میکرد، نیرو وسیط شد که متاسفانه مواجه شد با فتنه خوارج، و این خوارجی که خودشون بر امیرالمؤمنین تحمیل کرده بودند این حکمیت رو، گفتن ما دوچار خطا شدیم، این که اومدیم حکمیت غیر خدا رو پذیرفتیم. ان الحکم الا لله. حضرت فرمود که خب حکم خدا رو باید افراد اشخاص برن اجرا بکنن، حکم برای مشکل ندارد. گفتن نه، ما کافر شدیم و به اصطلاح اومدیم حکمیت غیر خدا رو پذیرفتیم، تو علی تو هم که پذیرفتی حرف ما رو، تو هم کافر شدی، باید تو توبه کنی. و متاسفانه راهشون رو جدا کردن و رفتن در منطقه حراورا، لذا به این خوارج حراوریه میگن از این باب، و اونجا هم خب فتنه های بپا کردن. اون عبدالله ابن خباب ابن عرت بنده خدا شیعه امیرالمؤمنین مظلومانه داشت با همسر حاملش و یکی دوتا زن دیگه داشت از اون منطقه حرکت میکرد، جلوشو گرفتن، وقتی فهمیدن شیعه حضرت از کنم که مظلومانه سرشو اونجا بریدند و شکم زنش هم کشتند، شکم زنشو دریدند، همین کاری که امروز داعش در حال گزارش میشه اینها اونجا انجام دادند. و کار از این دست که خبر به امیرالمؤمنین رسید، دید که نمیشه با وجود ناامنی این چنین در دل منطقه قلمرو حاکمیتی اون حضرت، حضرت را بیفته بره به سمت شام و درگیر با معاویه، لذا با سپاهشون رفتن به سمت منطقه نهروان که اینها اونجا ساکن مستقر بودند. و بعد از البته یک اتمام حجت ها و مذاکره هایی بخشی از خوارج برگشتند و سپس به هر حال جنگ در گرفت و به هر حال فتنه خوارج سرکوب شد.
حالا استاد این سوالی که ایشون مطرح کردن، حالا به قول ایشون شبهه‌ای که هست حضرت علی که از طرف خدا هست و منصوب شده قاعدتاً و قطعاً، چرا مثلا آمد کوتاه اومد در مقابل اینها، چرا صلح کرد؟ حضرت علی در واقع پاسخ رو فرمودید، وقتی عده و عده نیست، وقتی نیروهای خود امیرالمؤمنین در مقابلش ایستادن، اما ایشون مثلا گفتن اون آقا شبهه کرد نه، حضرت باید میرفت تا آخر، حتی مثلا منجر به شهادت.
یعنی هیچ پیغمبری رو در تاریخ نداریم، چون که خب ائمه به همین ترتیب که بدون این ابزارها و نیروهای ظاهری بتونن کار انجام بدن. انبیا در طول تاریخ اینطور بودن، پیروان انبیا باید با اونها همراهی میکردن، چون بنا نیست، سنت الهی برای نیست که فرشتگان رو در قالب انسان‌های بفرسته و انبیا همراه این فرشتگان برن کارو پیش ببرن. نه فرشتگان برای امداد اومدن، اما بعد از اینکه بندگان خدا امتحان رو خوب پس دادن، مثل جنگ بدر. در بدر به تعبیر سوره مبارکه آل عمران، ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، بلا ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. وقتی که در بدر صبر و پایداری و تقوا نشون دادن، خداوند فرشتگان رو فرستاد. والا سنت الهی بر این است که بشر بیاد از در عرصه امتحان خودش رو نشون بده، و لذا اگر بندگان آمدن در کنار پیامبران یا اولیاء خدا قرار گرفتن، خب کار پیش میره. قرار نگرفتن، خب در کناری مینشینه تا اینها به بلوغ لازم برسن. امیرالمؤمنین هم طور بود. اتفاقا در خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، هم اشاره میکنن دیگه حضرت راجع به بیعت بعد از عثمان که مردم هجوم آوردن، فهمید که فلولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالقیت حبلها علی غاربها، اگر حضور این حاضران، این جماعتی که آمدند و اصرار کردن با من بیعت بکنن، و قیام الحجه به وجود ناصر، چون ناصر آمد یاری کنند آمد، حجت بر من علی تمام شد و حکومت رو در دست گرفتم و شروع کردم. اگر اینها نبود، من علی و حکومت ظاهری کجا؟ لالقیت حبلها علی غاربها، من حکومت رو برای حکومت نمیخوام، بلکه از میکنم که میخوام برای اینکه اقامه حقی کنم، که در همون خطبه هم اشاره به این نکته میکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. حالا استاد، سند این مطالبی که فرمودید اصلا بخوان مراجعه کنن؟
خب ببینید، یک اسناد کهن داریم که منابع دم دستی داریم. اگه منابع دم دستی بخواید، منابع تاریخی در هم کتاب‌های تاریخی، مثلا تاریخ سیاسی اسلام آقای رسول جعفریان این بحث هست، در تاریخ اسلام استاد مهدی پیشوایی این بحث هست، مفصل ترش در موسوعات تاریخ الاسلامی استاد محمد هادی یوسفی غربی هست. منابع کهن بخوان، تو معمول منابع تاریخی اینا هست، میتونن به وقعت و صفین نصر بن مزاحم منقری مراجعه کنن، که اصلا به صورت تخصصی به صورت خاص موضوعی درباره حوادث جنگ صفین و ریز حوادث اونجا آمده. وقعت و صفین از نصر بن مزاحم منقری، معاصر دوره امام جواد بوده به بعد، یعنی ولادتش یا وفاتش از بخوام 212 است، حدود معاصر از امام جواد سلام الله علیه، از منابع کهن باقی هم هست و ترجمه هم شده، پیکار صفین ترجمه شده و این موجود به فارسی ترجمه شده، و دیگر منابع تاریخ یعقوبی داره، تاریخ طبری داره، عرض کنم که دیگر منابع معمول تاریخی داریم.
بسیار خیلی ممنونم آقای عارف عزیز، انشالله پاسخ سوالشون رو به صورت کامل و جامع دریافت کردند. سرکار خانم شیخی از سقز یک فایل صوتی سوال برای ما ارسال فرمودن، با هم بشنویم و پاسخ بدیم.
بهتون بخیر. سوال من به این شکل هست که، سوال اول، چرا از بین 124 هزار پیغمبری که ما داریم هیچ پیغمبر زنی نبوده؟ سوال دوم این که در مورد وعده هایی که از بهشت که در قرآن اشاره شده، هیچ وعده ای آنچنان که به مردان داده شده به زنان داده نشده. سوال بعدی این که در زمان پیامبر آیا فقط اهل تسنن وجود داشته؟ اگر نه، اهل تشیع در چه زمانی به وجود اومده؟ مرسی، بژوین شیخی هستم.
خب خیلی ممنونم، متشکرم از شما، انشالله سوالاتتون رو پاسخ میدیم. البته حالا برخی از سوالات ممکنه جنبه تاریخی نداشته باشه، به صورت خاص و ویژه میتونید در پرسمان قرآن یا برنامه‌های دیگه پاسخ سوالتون رو دریافت بفرمایید. سوال اولشون استاد، چرا از بین این همه پیامبر خلاصه زن انتخاب نشد برای پیامبری؟
دو نکته رو خوب عرض بکنم. یک نکته این که در میان زنان اتفاقا شخصیت‌های برجسته معنوی و دارای به هر حال ابعاد ولایی و ولایت باطنی بودن، مثل شخص حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت فاطمه سلام الله علیها، خب که انبیاء الهی قبطه می‌خوره به مقام مثل فاطمه. پس یک بحث امکان نیل به مقامات معنوی است که برای زنان راه باز، در رأس فاطمه است، سلام الله علیها، حضرت خدیجه است، از زنان برگزیده حضرت مریم هست، جناب آسیه هست، در اون فضای کاخ فرعون میاد پشت پا به اونها میزنه و همینطور زنانی که در طول تاریخ درخشیدن. اما بحث نبوت یک بحثی است که جدای از آوردن پیام الهی بعد اجرایی داره. انبیاء الهی صرفا اینطور نیست که منبری در جای بنشینن و موعظه انجام بدن، بلکه جدای از آوردن وحی بعد اون وحی و مرحله عمل برسن، اجرا بکنن، و اجرا یک شأنیه که خب میطلب اقتضائات خودش رو دارد. گاهی نیازمند جنگ، گاهی نیازمند درگیری است، نهی از منکرها است که اقتضای جنگ دارد، برخورد داره،
بالاخره برپایی حکومت
و حکومت است و بله شرایط مردانه ای رو میطلبد که وارد عرصه اجرا بشه. خب بانومان خب اقتضائات خودشون رو دارن، ولذا از این جهت هست که به هر حال ما پیغمبر مرد گزارش نشده، چون که به هر حال لازمه مقام نبوت اجرا دستورات وحی هست که به هر حال این مناسب شؤون مردان هست و هیچ تنقیصی هم برای زنان عرض میکنم که این مسئله نیست، به جهت اینکه عرض کردم برای زنان اون ابعاد معنوی و راه سلوک بسیار بازه و گاهی زنان در این قسمت موفق‌تر هم هستن با توجه به اون ویژگی‌های روحی و روانی که بانوان دارن. این یک نکته که به هر حال در ارتباط با مسئله انبیا. بله
چون فهمون دو تا نکته گفتم، شاید نکته دومی هم
بله نکته اول همون بود که عرض کردم بعد ولایی و معنوی و دومی بعد اجرایی کرد.
حالا سوال دومشون هم که جنبه قرآنی هم داره، بس آیاتی که در قرآن آمده، حالا یه اشاره بفهمید ان شاء الله مفصل ترش رو میتونن باز تماس بگیرن در فرصت.
بله عرض میکنم که اتفاقا اینطور نیست، حالا من دو تا آیه رو اشاره کنم بله. که اینطور نیست،
وعده ها همه برای آقایون خصوص برای مردان داده شده،
اینطور نیست که هیچ وعده مختص آقایون باشه. من به ذرس قاطع عرض میکنم در قرآن کریم، خب هم در قرآن و هم در روایات، نعمت هایی که در بهش هست دو دسته نعمت دیگه، نعمت های روحی و معنوی است و نعمت های جسمانی. تنعماتی که قرآن یاد میکنه ازش، باغات و میوه ها و خوردنی ها و از میکنم که دیدنی ها و اینا، به هر حال چیزاییست که نوشیدنی ها و اینا یا ابعاد جسمی جنسی امثال اینها، همه چیزاییست که به جسمانیست، اما جسمانی که چون همراه با رضای الهیست میشه یک نعمت بزرگ روحی، جدای از اون بعد نعمت های معنوی که خب از کم در رأسش رضوان الله هست، هم صحبتی با خوبان هست، مخاطب خدا قرار گرفتن هست، امثال اینها هیچ کدوم مختص مردان نیست، در هیچ جایی هم چنین چیزی نداریم. شاید خواهر گرامی ظاهر برخی از آیات شاید مهمی معنا بوده، عرض شود که از جمله آیاتی که خب ازش برمیاد که اختصاص مردان نداره، سوره مبارکه بقره آیه 25، فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، بشارت بده به مؤمنان و صاحبان عمل صالح، نزن داره من مرد داره بله، کل ما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابها و لهم فيها ازواج مطهره. از ذهن شریفشون رو بحث حورالعین و اینها بود که فرمودن، اینجا فرمود که لهم فيها ازواج مطهره، مطلق مؤمنان اهم از زن و مرد در بهش دارای زوجهای پاکیزه،
همسران
و ازواج مطهره، نداره زوجاتون مطهره که بگیم بله فقط داره به آیون اشاره میکنه. عرض شود که و این حورون این که حورون این که خب در آیاتی آمده، از جمله سوره بارکه دخان این آیه آمده که کذالک و زوجناهم به حورن این، زوجناهم این هم معناش این نیست که فقط داره چون ضمیر مذکر آمده فقط مردان رو میگه، چون در ادبیات عرب خب همه مطرح کردن از باب تقلیبه، یعنی گاهی به هر حال دو شی در مثل این که میگیم حسنین،
بله
وقتی میگیم حسنین یعنی حسن و حسین،
بله
از باب تقلیب حسن رو تصنیف میکنیم، عسکریین مثلا بله. به این شکل یک بابی است در ادبیات باب تقلیب. این لهم که میگه اشاره به مطلق بهشتیان دارد، ولی زن حورالعین هم که میگن این اینطور نیست که حورالعین فقط مال مردان باشد، اصلا حورالعین هیچ وقت نگفته، کسی نگفته که به هر حال زنان جنس زن هست، بلکه حور هم جمع احبر هم جمع حورا و به معنای سیاه چشم، و عین هم جمع اعین هم جمع عینا به معنای گشاده چشم، یعنی هم ازواج زنانی با این اوصاف هم مردانی. منتها قرآن به هر حال گاهی اوصاف زنانی آورده برای زنان مردانی که در بهشت هستن و همسری زنان رو خواهند داشت، اون مردانی که همسری زنان رو خواهند داشت، چون که زنانی که همسری مردان رو خواهند داشت بعضشون از جنس بشر هستند که همین همسران دنیای گاهی وقتی مؤمن و مؤمنی تا آخر عمر با هم به خوبی و خوشی زندگی میکنه، خداوند متعال در اونجا اینها رو مجدد به هم میرسانه، و علاوه بر این از جنس فرشتگان و حورالعین اونجا هستن که هم شامل مردان میشن هم شامل زنان میشن، مختص به زنان نیست، چون که از هم تعریفی که درباره تعریف لغوی که درباره حورالعین کردن این به خوبی برمیاد. و آخرین نکته که عرض میکنم این تعبیر هست که در بهشت طبق آیات سوره مبارکه زخرف آیه 71 یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکباب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیان. حالا چون در ماه رمضان هم قرار داریم و جانها بهشتی شده، به هر حال این آیات ما بیشتر میچسبه و مورد توجه هست. در بهش اون چه که بهشتی طلب می کند، لذت ها و اون چه که میلش می کشد خداوند نمتابش عطا خواهد کرد. آیه صریح قرآن زن و مردم نداره، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیان، اون چه که چشم لذت می بردش در بهش خواهد و انتم فیها خالدون و تلک الجنت التي ورثتموها بما کنتم تعملون. انشاءالله که خداوند به برکت ماه رمضان نصیب همه بینندگان و همه ما بفرمایید.
خیلی ممنونم. حالا سوال سومشون رو هم پاسخ میدیم، اما بعد از یک فاصله کوتاهی که از دوستانم اتاق فرمان بگیریم، باز یادآوری میکنم عزیزانی که سوال در زمینه مباحث تاریخی دارند، ما با افتخار امروز در کنار شما هستیم، در خدمتتون هستیم. تقریبا یک 20 دقیقه‌ای که از برنامه باقی مونده فرصتی است برای اینکه سوالاتتون رو از طرق مختلف که در اختیار شما هست مطرح بفرمایید و پاسخگو باشیم. بریم یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم سوال پایانی خانم شیخی رو هم جواب بدیم.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أبقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا إمام الرسل في چشمای سبیل امین خدا محبت جبرئیل کلیمی که چرخ فلک دور اوست همه نورها بر تو به نور اوست ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زن که من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آبایل کریم و سجای جمیل و شیعن نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسيم جسيم نسيم وسيم لم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلق أقويت على الحسن الورد تضرع ما تلقى حسن يا رب لنا الخلق وهره فلا يحوي نزقا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم شیخی از سقز که 3 تا سوال مطرح کرده بودن، استاد، اینکه در زمان پیامبر فقط اهل سنت بودن یا شیعه هم بودن؟ شیعه از کی در واقع؟
اتفاقاً عرض می‌کنم که در زمان پیامبر اکرم شیعه بودند و پیشینه شیعه رو هم در اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله داریم و هم در سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله. و وقتی میگیم شیعه یعنی شیعت و علی،
بله.
کسانی که تابع و مطیع و تسلیم در مقابل امر علی به عنوان امام منصوب جانب خدا هستند. و اصطلاحی هست که تشیع مکی المولده، حتی نه در دوره مدینه بلکه از دوره مکه و از جریان یوم الدار، جریان یوم الانذار که پیامبر اکرم و مجلس میهمانی رو ترتیب داد و بنی هاشم بنو عبدالمطلب اینها شرکت کردند و فرمود ایکم یا آزرونی فی هذا الامر علا ان یکون اخی و مسیحی و خلیفتی فی کم، کدوم که از شما معاون و شریک و یار من میشه در امر پیش برده دعوت که بشه برادر و وسیع و خلیفه من در میان شما؟ که علی علیه السلام برخواست و رسول خدا فرمود که ان هذا اخی و مسیحی و خلیفتی فی کم فاسمعوا له و اطیعوه. من و اهل سنت هم نقل کردن، تاریخ طبری و غیر از اون نقل کردن. و عرض میکنم که تو همونجا پیامبر اکرم فرمود فاسمعوا له و اطیعوه، سخن علی رو بشنوید و اطاعت کنید. و اتفاقا اولین کسی که اونجا اظهار تسلیم کرد مقابل امر جناب ابو طالب پدر امیرالمؤمنین بود و لذا اون حضرت میتوان اولین شیعه فرزند گرامیش امیرالمؤمنین دانست. اون وقت در مدینه پیامبر اکرم خیلی روشنتر از منابع اهل سنت آدرس میدم شما به کتاب تفسیر روایی و معصور الدر المنصور سیوطی از علمای قرن نهم و اوائل دهم وقتی مراجعه کنید، ایشون در تفسیر در المنصور جلد 6 صفحه 379 این ذیل آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه ذیل این آیه روایاتی نقل کرده که یکی دو تاشو عرض میکنم با تعبیر اخرج ابن عساکر عن جابر ابن عبدالله از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکند که قال کنا عند النبی صلی الله علیه وسلم و آله وسلم که آله و آلهیشون نیبوده فاقبل علیون، علی آمد، ما نزد پیامبر، جابر میگه نزد پیامبر نشسته بودیم، علی علیه السلام وارد شد. فقال النبی صلی الله علیه و آله والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جانم در دست اوست، ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه، اشاره به علی کرد. و پیامبر فرمود که قسم به خدایی که جانم در دست اوست، این و شیعیان این اهل فوز و فلاح و رستگاری در قیامت هستند. و نزلت این آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. فکان بعد میگه فکان اصحاب النبی صلی الله علیه و آله اذا اقبل علی، بعد از اون اصحاب پیامبر چنان بودن وقتی علی میامد میگفتن جا خیر البریه، بهترین مردمان آمد. این پیداست که مسئله شیعه تهوخ از لسان خود پیامبر، و اینم شیعه فقط نمیگه، علمای اهل سنت دارن. باز دوباره نقل دیگر از ابو سعید خدری دارد علیون خیر البریه، دوباره نقل دیگر از ابن عباس داره که لما نزلت این آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی هو انت و شیعتك یوم القيامه راضین مرضیین. ای علی، مراد از این آیه تو و شیعیانت هستند در روز قیامت که هم راضی خواهد بود هم به اصطلاح مرضی، یعنی هم خدا از شما راضی هم شما از خدا راضی هستید. دوباره با سند دیگری همین رو نقل میکند و اینکه پیامبر اکرم از امیرالمؤمنین نقل شده که قال علی رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر به من علی فرمود الم تسمع قول الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه انت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض، موعد من و شیعیان تو سر حوض کوثر، اون زمانی که امت ها مشغول حساب هستند شما تدعون غرا محجلین، با خلاصه با چهره های درخشان به سمت بهشت حرکت خواهید کرد.
محجلین
بله. و همطور در شواهد و تنزیل حاکم حسکانی از علمای معروف اهل سنت جلد دوم صفحه 467 روایت جابر رو ایشون هم نقل کرده با تفصیل بیشتری که حالا من دیگه واردش نمیشم. و عرض میکنم که همینطور در ینابیع الموده حنفی قندوزی اونجا باز روایتی از هم جابر رو نقل میکنه. ولی زم مسئله تشیع و پیشینه شیعه با شواهد تاریخی و همینطور شواهد روایی به عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله برمیگرده و اسلام اصیل، اسلام علی است، اسلامی است که به هر حال تجسمش در خط امیرالمؤمنین سلام الله علیه و متاسفانه بعد از رحلت پیامبر مسیرهای دیگری منشعب شد از این قصه. بله
و همون موقع مصاد بر صورت همه پیرو فرمایش امیر پیامبر گرامی اسلام بودن، منتها یه ده منافق بودن، یعنی اون درونشون رو اظهار نمی کردن و الا اونجا دیگه شیعه و سنی اونجا معنا نداشت.
نبود بله، زمان پیامبر اکرم تو نبود که ما دو گروه شیعه و سنی داشته باشیم. نکته خوبی فرمودید. بله صحابه بودن، منتها تو صحابه بعضیشون به طور خاص خود رو مقید می دانستن که بگن ما شیعه علی هستیم، تابع علی هستیم طبق دستورات پیامبر. اسامیشون رو ذکر کردن که در رأسشون اون چهار ارکان اربعه هستن، چهار نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و دیگرانی از صحابه هم اسم بردن، مثل حذیفه، مثل جابر بن عبدالله انصاری، ابو ایوب انصاری، ارشد که بریده بن حصیب اسلمی و تعداد عبی بن کعب، همینطور صحابه ای که بودن منتها در رأسشون اون چهار نفر رو برشمردن که اینها خیلی مقید بودن، خود رو همراه علی قرار بدن، تابع علی قرار بدن، پا جای پای علی علیه السلام بگذارن. لذا خواهر گرامی شواهد روایی و تاریخی کاملا گویای این هست که مسئله تشیع، علی رغم اینچه که امروز وهابیت و اینها تلاش میکنن القا کنن که شیعه از دوره صفویه پیدا شده، شیعه از دوره یا مثلا جعفر ابن محمد ابن صادق پیدا شده، امثال اینها. ما میگیم رئیس مذهب امام صادق، خیال میکنن که مقصودمون است که این مذهب امام صادق تأسیس کرد، در حالی که مراد این است که امام صادق احیا کرد این مذهب رو و شاگردان رو تربیت کرد که تبلیغ بکنن. لذا از این باب گفته میشه، نه اینکه تشیع پیشینش به عصر امام صادق اینها برمیگرده.
بسیار عالی، ممنونم از شما حضرت استاد. آقای مهراسا از چابهار بیننده گرانقدر ما، ایشون هم فایل صوتی برای ما ارسال کردن، با هم بشنویم سوالشون رو.
سلام استاد و
خانم مهراسا، ببخشید، بفرمایید. آقای مهراسا هستن؟ خب اشکال نداره، حالا دوستان تا ببینیم که بیننده بزرگوارمون سوالشون آماده بشه پاسخ بدیم. حالا خیلی هم استاد این نکته رو ما گاهی دیدیم مخصوصا در شبکه‌های وهابی، چون من این نکته رو یادداشت کرده بودم می‌خواستم بپرسم، ولی خب چون گفتم که تلفن داریم و سوال داریم دیگه من این رو نپرسیدم، که در شبکه‌های وهابی زیاد روی این قضیه مانو میدن که به اصطلاح شیعه از دوران صفویه بعضی وقتا حالای عبدالله ابن سبعی درست میکنن و بیان میکنن، یا میگن به قول شما در دوران امام صادق. حالا اگه فرصت شد یه مقدار بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم. من این رو گوشه برگه یادداشت کرده بودم که بیشتر بهش بپردازیم، منتها خب اولویتمون سوالات بیننده های گرانقدرمونه. خب آماده نشده هنوز این سوال، ابی نداره. خب جناب استاد، حالا یه مقدار بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم که این شبهاتی که مطرح هست اصلا ریشش از کجاست؟
بله، حالا اشاره فرمودید گاهی هم تعبیر سبعیه یا شیعه سبعیه متاسفانه آیون اصرار دارن که به کار ببرن، جریان عبدالله ابن سبع رو خب مرحوم علامه عسکری پنبهش رو زد دیگه، ایشون عمرش رو صرف ابطال این مسئله کرد و در عالم اسلام صدا کرد الاسطوره السبعیه، اینا افسانه بودن مسئله عبدالله ابن سبع و این که ناقل، یعنی این شخصیت مجعول تاریخی، شخصی به نام عبدالله ابن سبع با این ویژگی ها که او کسی بود از، یعنی امت با عثمان مشکل نداشتن، او کسی بود که تحریک کرد امت رو برای قتل عثمان، او کسی بود که امت رو تحریک کرد برای جنگ جمل، او کسی بود که جنگ جمل، در حالی که در هیچ کتاب تاریخی نامی از عبدالله ابن سبع جز معترضین بر عثمان شما نمیابید، در هیچ کتاب تاریخی در جنگ جمل نامی از اون نمیابید که بیاد این آتش بیار معرکه، اصلا چنین کسی مجهول تاریخی است. تنها کسی که این رو جعل کرده درست کرده شخص کذابی است به اعتراف منابع اهل سنت به نام سیف ابن عمر تمیمی، که این آقا کذاب و جعال و امثال اینها ازش توصیف شده و معاصر دوره امام کاظم علیه السلام بوده، 170 این حدودن در حدود از وفاتش، و این آدمی است که اصلا قابل اعتماد نیست و او آمدش این چیزی رو نقل کرده که عبدالله ابن سبعی بوده و شیعه رم او درست کرده و علیه عثمان چه کرده و جنگ جمل و فلان، و شیعه رم پایگزار چنین کسی است و طبری هم آمده از این نقل کرده. هنر مرحوم علامه عسکری این بود که ایشون آمدن و تمامی منابعی که بعد از طبری آمدن قصه عبدالله ابن سبع رو از سیف ابن عمر نقل کردن، ایشون ردیابی کرد همه رو دید میرسه به طبری و طبری هم از سیف ابن عمر و هیچ سندی، اونم دوره حیاتش که عرض کنم نیمه دوم قرن دوم هجری.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ظاهرا سوال بینندمون آماده است، بشنویم.
با سلام خدمت استاد عزیز، سوال بنده این بود که های بچه های حضرت آدم با یک دیگر ازدواج کرده بودن یا با یه نسل دیگه که در آل انقراض بود؟ چون چند روایت خونده بودم که مطالب گوناگون نوشته شده بود، از جمله این که بعضی ها نوشته بود با یه اوری ازدواج کرده بودن یا با یه جن.
خب خیلی ممنونم. سوالی که گاهی خلاصه گوشه و کنار مطرح میشه که فرزندان حضرت آدم چطور این نسل گسترش پیدا کرد، زیاد شد، با هم ازدواج کرد، به چه شکل بود؟
بله، حالا سوال به نحوی جنبه تاریخی هم پیدا میکنه دیگه، به ابتدای تاریخ این بشر با این نسل میرسه. بله سوال مطرحی است، به تبع آیات قرآن و تفاسیر مطرح شده و خب بزرگان ما هم پاسخ دادن. همین دو سه احتمالی که بیننده عزیز مطرح کردند در تفاسیر بیان شده، این که خب در اون زمان اصلا تشریع چون وجود نداشت، شریعت به خواست و اراده و امر الهی توسط انبیا مطرح میشه و چون که حضرت آدم و حوا مخلوق خدا بودند در اون زمان و از اونها عرض میکنم که فرزندانی پدید آمدن، خب اینها طبیعتاً بخواست تکثیر نسل بشه همینها باید با هم ازدواج میکردن و آیا حرام هست این مسئله؟ حرام به اعتبار تشریع الهی است، اگر خداوند متعال به مصلحتی، به ضرورتی، به دلیلی خداوند متعال تشریع نکند چیزی رو، اون حرمت نمید. اون زمان هنوز چنین چیزی حرام اعلام نشده بود و این رو حالا معیداتش رو اشاره میکنم تا بعد. غیر از این بله، بعضی گفتن که خداوند متعال به اصطلاح از جنیان مثلا یا از فرشتگان از جنیان کسانی رو خلق کرد، دخترانی رو خلق کرد که هابیل و قابیل اینها با اونها ازدواج بکنن، یا بعضی گفتن که از انسانهایی که از نسل قبل از آدم بودن. هر دو این احتمالات احتمالات مرجوحیه. اون چه که روایات ما مؤیدش از ظاهر آیات هم مؤید هست، از جمله آیه اول سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، از مخاطب آیه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. یه روایتی هم در کتاب شریف الاحتجاج مرحوم تبرسی هست از امام سجاد سلام الله علیه، اون حضرت استناد به همین آیه هم می کند که بینید در آیه فرماد که ای مردم تقوا پیشه کنید، بترسید، تقوا داشته باشید از خدایی که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. خداوند متعال از اون انسانی که خلق کرد یعنی آدم، از او همسرش رو خلق کرد یعنی حوا هم از آدم خلق شد، و بث منهما، آیه میگه از این دو خداوند پراکند و رشد داد و خلق کرد، رجالا کثیرا و نساء، زنان و مردان بسیاری رو. و ظاهر آیه و قرآن رو رها بکنیم سراغ برخی روایات ضعیف بریم، آیه میگه از همین ها تکثیر نسل کرد خداوند متعال. و خون راوی به امام سجاد علیه السلام میگه که خب مگر اینها خواهر و برادر نبودن؟ حضرت فرمود که در قرآن میگه که خود حوا هم از آدم خلق شده، بنابراین به اصطلاح اگر مشکلی داشت که طبیعتا در اونجا هم نباید این چنین میشد. امام در اون روایت تأیید میکنه این رو، اینکه هابیل با یک خواهری دو قلو به دنیا آمدن، قابل با خواهرش دو قلو، اون خواهری که با قابل به دنیا آمده بود همسر، اسمشون گفتن در روایت عقل امام مثلا بود، همسر اون قابل شد، خواهری که با قابل به دنیا آمده همسر هابیل شد، و از اینها به هر حال تکثیر نسل صورت گرفت. و از کنم که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان هم بر همین اساس از میکنم که این قول رو ترجیح میده، فرمود که هیچ مشکلی ندارد این که احیانا. و بعد کسی سوال میکند که از باز از امام سجاد سلام الله علیه که اونچه که مجوس امروز انجام میدادن احیانا در تاریخ زرتشتی ها یک چنین مثلا نکاح محارم مطرح، از این فرمود که قابل قیاسیست، چون این بعد از تحریم اینها متاسفانه این کار رو انجام دادن در حالی که اون زمان تشریعی در این خصوص نیامده بود.
خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما حضرت استاد جباری، استفاده کردیم و بهره بردیم، و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار. و عذرخواهی میکنیم اگر دوستانی سوالاتی رو مطرح کردن فرصت نشد پاسخ بدیم، انشالله میگذاریم برای برنامه های آینده. ممنونم از نگاهتون، ما رو هم در لحظات ناب افطار و سحر از دعای خیر بی نصیب نکنید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون. اللهم صل